من مقایسه میکنم این دو جریانو که در مقابل نظام ایستاده بودن و نظام رو به چالش میطلبیدن ولی با هم همکاری نمیکردن، در صورتی که خیلی خیلی به هم دیگه شباهت داشتن، شباهت های عظیم غریب هم دیگه داشتن و حتی بعضی مواقع از شعارهای یکدیگر هم استفاده می کردن ولی هیچ وقت با هم همکاری نمی کردن. اگر هم همکاری می کردن همکاری هایی بود تاکتیکی نه استراتژیکی، مرحله‌ای نبود، تا اتحادها یا همکاری های بسیار بسیار تاکتیکی در واقع موقتی بود که من فکر میکنم که اگر اینها اون زمان میتونستن به همکاری ها، همدلی ها، همزبانی های مشترک که داشتن برسن و این اتحادها و همکاری رو استراتژیکی بکنن نه تاکتیکی، به موفقیت های زیادی روبرو می شدن و امکانن از بینم نمی رفتن. می بینیم که امروز دیگه اون جنبش ها هم نهضت های راه بخش ملی از می رفتن. ببینید چی شد در ایران، ایران زمان مصدق به چه بلایی دچار شد. این فقط ایران نیست، ایران تافته جدا بافته از این کل جهان نیست، این در تمام کشورهای اتفاق افتاد. ببینید اندونزی دون بزرگی، اندونزی احمد سوکارنو به چه دردی با امروز مبتلا شده. شاید از نظر اکثریت مردم اندونزی اوضاع اندونزی بدتر از ایرانه، مخصوصا اقتصادیش. یا مثلا ببینید کانگو به چه بلایی دوسار شده، کانگوی پاتریس لومونبا و همه این کشورها رو که من مقایسه میکنم میبینم عجیبه. در تمام این کشورها نیروهای سوسیال و نیروهای ناسیونال، اینها خیلی با هم دیگه اشتراک داشتن، نکات اشتراک داشتن، حتی دشمنشون هم یکی بود، یعنی میخواستن از محور نظام گسسته کنن. حالا علتهای دیگر خودشون هم داشتن ولی هدف اصلیشون این بود که از این محور نظام جهانی اعلام استقلال بکنن، استقلال داشته باشن، حاکمیت ملی داشته باشن. حالا یکی میگو من حاکمیت ملی ملیگرایی میخوام، یکی میگو من حاکمیت ملی سوسیالیستی میخوام. شما تاریخ ایران رو نگاه کنید میبینید هر زمانی که این دو نیرو با هم همکاری کردن بردن، پیروز شدن. انقلاب مشروطیت،
نهضت ملی یا انقلاب ملی شدن صنعت نفت،
اینها هر زمانی که با هم وحدت کردن در ایران اوضاع رو بودن. علت این من ایران رو مثال میزنم به خاطر اینکه اکثر افرادی که جزو حضار هستن ایرانی هستن و به زبان فارسی این رو صحبت میکنن، مثال های ایرانی میزنم، ولی مثال های بسیار بسیار بزرگ خارجی هم داریم که اینها هر زمانی با هم همکاری کردن به پیروزی های بسیار بسیار قابل توجهی رسیدن و هر زمانی که کار نکردن، که اکثرا کار نکردن، خیلی خیلی هر دو باختن. و امروز دوباره سر تا سر جهان ما میبینیم که مردم به جنب و جوش افتادن، بحران نظام جهانی سرمایه، مردم جهان دوباره عکس العمل نشان میدن به این بحران و دارن برمیخیزن و خیلی جالب خواهد بود که چالشگران ضد نظام بتونن از اون تجارب گذشته یاد بگیرن و این دفعه ندارن این جنبش بزرگی در سراسر جهان داره جلو میره علیه نظام جهانی سرمایه با اون دوباره با شکست روبرو نشن. این کل متن سخنرانی منه که با جزئیاتش هر دفعه ما میتونیم راجع به مسائل مختلفی که اتفاق افتاده. اگر شما به تاریخ ایران توجه کنید، یکی از دلل پیروزی شکوهمند و با شکوه سی تیر سال 1331 دقیقا این بود که نیروهای سوسیال در جامعه ایران مخصوصا حزب توده، طرفداران خلیل ملکی، سوسیالیستا و جبهه ملی ها با هم همکاری کردن. البته همکاریشون هم گز کرده من مورد انتقاد منه، تاکتیکی بوده، موقتی بوده، بایستی استراتژیکی میشد. نمیدیدن که این دشمن استراتژیکیه و مرحله گذار به یک ایران آزاد آباد و پرشکوه، ایران آزاد آباد و مستقل در یک شب به وجود نمیاد، در یک ماه به وجود نمیاد. یک پروسه طولانی رو دوران گذار میخواد که از اون ما بگذاریم به ایران آزاد و آباد و شکوفان برسیم. اینو نمیدیدن، فکر میکردن با یک حرکت سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی میتونن به اون هدف برسن. نه، این دوتا چیز متفاوتی بوده. انسان ها میتونن بیان سر کار و بگن که ما سوسیالیست هستیم، اومدیم سر کار. مثل کوبا، سوسیالیست ها اومدن اوزار در کوبا در دست گرفتن، ولی خب فیدل کاسترو و چگوارا و رال کاسترو عاقل‌تر از دیگران بودن، اومدن گفتن جامعه ما سوسیالیستی نیست، طولانی زمان طولانی خواهد کشید ما به یه جامعه سوسیالیستی برسیم. این در مورد تمام کشورها صدق میکنه که فکر میکردن که اگر قدرت سیاسی رو بگیرن جامعه فرداش عوض میشه، در صورتی که اینجوری ایران آزاد و آباد و شکوفان میشه. ایران آزاد و آباد و شکوفان هدف آرمان تمام مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون بوده، که در کلمات بسیار منصفانه‌تری مثل استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی پیاده میشه، ایران آزاد و آباد و شکوفان. ولی این ایران آزاد و آباد و شکوفان فقط با تسخیر قدرت سیاسی به وجود نمیاد. تسخیر قدرت سیاسی قدم اوله که تو در قدرت قرار میگیری و حاکمیت میفته دست تو یا بخشی از حاکمیت، ولی یک گذار بسیار بسیار طولانی میخواد. ما در زمان دولت مصدق حاکمیت دست مصدق نبود، ولی بخشی از حاکمیت که همون قوه اجراییه باشه در دست دکتر مصدق بود. ببین سه حرکت های بسیار بسیار خوبی در اون 27 ماه اتفاق افتاد و شما خواهید دید که پیروزی سی تیر از نظر تاریخی اگر سه تا چهار تا علت بزرگ داشت، یک علتش این بود که مردم تحت رهبری این سوسیال ها و ناسیونال ها با هم جلو رفتن، همکاری کردن و سی تیر با اون شکوه و عظمت به پیروزی رسید. این در مورد انقلاب مشروطیت، مخصوصا فتح شهر تهران و سرنگونی استبداد صغیر و تبعید محمد علی شاه و ایجاد مدرسه دوم دقیقا همون خط بود. منتها امروز ما یاد میگیریم که حتی اونایی که اون زمان به این پیروزی ها دست دادن دقیقا به خاطر اتحادهایی بود که در بین خودشون به وجود اومده بود. منتها انتقادی که ما امروز نگاه میکنیم اون کم بود و میدیم این بود که حتی خود اونا هم اون زمان یا متوسطن یا متوسطی شدن، ولی فکر کردن که درسته. این اتحاد تاکتیکی بوده، موقتی بوده، استراتژیکی مرحله طولانی نبوده. یعنی که این در مورد فقط ایران نیست، در مورد اکثر کشورهای جهان، مخصوصا کشورهایی که ما تا این اواخر میگفتیم کشورهای جهان سوم و امروز میگیم کشورهای پیرامونی یا کشورهایی که در جنوب قرار گرفتن، این در مورد تک تک این کشورها فکر میکنه علاقه دارن که روی این مسائل به ویژه در ارتباط با تاریخ 100 ساله اخیر ایران مثال های زیادی بزنن که واقعا خیلی خیلی جالبه هر تک تکشون رو ما بررسی بکنیم و چقدر مردم استقبال میکرده از اینا. چه اون ملیگرایی که در کانگو پیروز شد به اسم پاتریس لومونبا یا سوکارنو در اندونزی، مردم جشن گرفتن وقتی که اونا بخشی از قدرت تسخیر کردن، مردم تو خیابونها تو کوچه ها جشن گرفتن. این در مورد فیتیر ما هم اتفاق افتاد، مردم جشن گرفتن. این در مورد کشورهایی که سوسیالیست ها اومدن سرکار مثل کوبا، اونجا هم مردم جشن گرفتن. ولی بعدن هم در کشورهای سوسیالیستی هم در کشورهای جهان سوم مردم دلسرد شدن. چون اینها این انقلابیون یا ملی‌گرایان یا سوسیالیستا وقتی که سر کار اومدن اول تأثیر قدرت سیاسی رو گرفتن، بعدن دچار بعضی از این کمبودهای عجیب غریب شدن، من جمله نقصان دموکراسی و مسائل دیگر بوروکراتیک و اینا، و در واقع اون مردم اعتمادشون از اینا جلب شد، یکی بعد از دیگری این جنبش ها یا خفه شدن یا مثل مصر اخته شدن بعد از مرگ ناصر، یا مثل فلسطین بعد از مرگ یاسر کاملا اخته شدن، و یا اینکه نه اصلا مثل دولت مصدق ترنگون شدن، اصلا حتی به اونجا نرسیدن که اخته بشن، بلکه در بحبوحه عظمت و شکوفایی کاملا سرنگون شدن. و ما دیدیم که در دوران سرنگونی دولت مصدق خب نیروهای سوسیال در واقع تو خونه ها نشستن، هیچ کاری نکردن.
صافاسه بناب سیه تیر این جریان های مذهبی و کاشانی هم در آخری روزا همراه شدن، البته همه این همراهی ها کوتاه مدت و پایدار و
بله
بله ولی پایدار و پایدار و دوامدار نمیتونه باشه و این دقیقا اجتناب ناپذیره، برای اینکه ریشه در آب داره و این اتحاد همه برای چند روزه. من شما هرگز نمیتونین با حزب توده از یه طرف و از طرف دیگه با کاشانی و
شرایط جهان امروز ما با اون شرایط کاملا تفاوت کرده. دقیق به هوشیمین دیگه، هوشیمین وقتی که میخواست در ویتنام جلوی ژاپنی ها رو بگیره با یه مسائلی روبرو شد که خب مثلا خیلی ها در کشورهای خودشون نتونستن حل کنن، ولی هوشیمین چرا اون هوشیمین شد؟ درست به خاطر اون بی‌نظیر بودنش بود که این مسائل رو با دید خودش با اون خرد انقلابی که داشت این مسائل رو حل کرد. مسلماً اون زمان اون اتفاقات افتاده، اون کمبودها، اون نقصانها، اون محدودیتها، امروز ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی امروز نیروهای سوسیال ایران، یعنی نیروهای سوسیالیست مستقل باید با نیروهای یک چارتر، یک مرامنامه هستن که نوشته نشده این مرامنامه، ولی باور کنید وقتی که آدم پای صحبت بعضی از اینا میشینه میبینی که اصلا هر دو یک حرفو میزنن و باید این مرامنامه نوشته بشه، این چارتر، این پلتفرم سیاسی با چشم‌اندازهای بسیار بسیار مناسب نوشته بشه. شرایط امروز ببینید شما چرا
تلاشایی هم داره در این باره به شدت میشه جای امیدواری
است. فقط مثال میزنم، لولا در برزیل. چرا لولا دو بار اومد رئیس جمهور برزیل شد؟ میدونید که برزیل امروز پنجمین کشور بزرگ جهان از نظر جمعیت.
بله.
خیلی خوب، یعنی بعد از آمریکا، بعد از چین و هندوستان و آمریکا و اندونزی مقام پنجم در جهان برزیل داره. حالا از نظر اقتصادی اینان که خیلی جلوتره، ولی مقام پنجم از نظر جمعیت داره. آقای لولا اومد دو بار رئیس جمهور کشور اون بزرگی شد و بعدن هم که دو دورش تمام شد دیگه نمیخواست بره دوباره انتخاب بشه، یعنی قانون میگه که تو دوبار میتونی انتخاب بشه، باید بری کنار. اومد اون خانم رو که دیمیترا باشه، ایشونو از حزب کارگران خودش کاندید کرد. شما برید نگاه کنید، اصلا امکان نداره که این خانم دیمیترا که جانشین لایق آقای لولاست، ایشون بدون کمک سوسیالیستا و کمونیستا و ملی‌گرایان اصلا اون رأی رو بیاره. همه اینا وحدت کردن، همون جوری که در مجلس صندلی ها رو بین خودشون تقسیم کردن، در خارج از مجلس هم به خانم دیمیترا رأی دادن. درستی که اکثرشون ضرورتا به حزب خانم دیمیترا که همون حزب کارگران برزیل باشه که رهبرش آقای لولا تعلق ندارن، حزب و سازمان های خودشون رو دارن. برای وحدتی که اونجا ایجاد شده لولاها را و دانشینش را فقط اون حزبش نیست، بلکه اینا یک وحدت استراتژیکی کردن. این در تمام کشورهای آمریکای لاتین داره نزد میگیره یکی بعد از دیگری. امروز 13 تا کشور در آمریکای لاتین عضو یک سازمان بزرگ منطقه‌ای هستن به اسم آلبا. آلبا یک سازمانی است که تمام این کشورهایی که میخوان به نحوی از آنها با طبق اون شرایط محلی کشوری خودشون از محور نظام جهانی که میگن امریکای یانکی یا یانکی های امپریالیست دو بشن و زندگی خودشون رو آبرومندانه ببرن بلو، در نتیجه به این پیروزی ها میرسن به خاطر اینکه این اتحاد، این همدلی و همزبانی که بین اینا به وجود اومده خیلی چیز استراتژیکیه. ببینید 8 سال طول کشید اینا جدا نشدن، اومدن به همون خانمی رأی دادن که تعلق حزبی و سازمانی به هیچ یک از اینا نداره، او از اعضای اصلی کادر رهبری حزب کارگران برزیله و شما به صندلی های داخل مجلس ملی یا پارلمان برزیل نگاه کنید میدینید که در اونجا 6 تا صندلی به حزب کمونیست ماویست تعلق داره، 6 تا 7 تا به حزب کمونیست مارکسیست تعلق داره و تروتسکیست ها هستن، فمینیست ها هستن، انوارمنتویست ها هستن، طرفداران محیط زیست، طرفداران آزادی زنان، همه اینا اومدن به دیمیترا رای دادن.